بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. این روزهایی که مذاکرات وین برگزار شده و قرار دور جدید مذاکرات البته بدون حضور آمریکا چهارشنبه ادامه پیدا کنه، باز هم بحث‌های آشنا در مذاکرات برجام شنیده میشه. عباراتی مانند تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای، یا تحریم‌های کنگره و تحریم‌های رئیس جمهور آمریکا، بحث توقف یا تعلیق و بقیه این حرفا. اینکه مذاکرات سیاسی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره که جای تردید نیست، اما یک بحث دیگه هم هست و اینکه آیا این بحث‌های کلامی و لفظی بهانه آمریکا برای نرفتن زیر بار تعهدات نیست؟ آیا آمریکا از این روش‌های مذاکره برای رسیدن به اهدافی که با روش‌های دیگه به اونها نرسیده استفاده نمی‌کنه؟ با ما همراه باشید با گفتگوی سیاسی امروز. ابتدا کلام آغازین رو می‌شنویم و بعد بحث می‌کنیم با کارشناسان عزیز در مورد اینکه مذاکره در سیاست و دکترین امنیتی آمریکا چه جایگاهی داره. در خدمت شما هستیم.
اصول دیپلماسی از مهمترین وجوه و ابزارهای روابط بین الملل منسوب می‌گردد که تلاش دارد تا بدون اعمال خشونت و در سایه تعامل منافع طرفین مذاکره را محقق سازد. اما دیپلماسی و مذاکره در دکترین سیاسی امریکا همواره ابزاری جالبه برای تسلیم نمودن طرف مقابل و زورگویی بوده است. از دیپلماسی در جنگ سرد و اصطلاح پیروزی بدون شلیک گرفته تا مذاکرات حسی با کره شمالی، عراق در اواخر دوران صدام و لیبی دوران قذافی مصداق‌های مؤید این واقعیتند. این واقعیت خصوصا از دهه 90 که امریکایی‌ها با پندار نظم جهانی تک قطبی و هژمونی خود دچار یک خود برتربینی در نظام بین الملل شدند تشدید شد. در چنین بستری اساسا این کشور در مذاکرات خود با سایر دولت‌ها قصد دادن هیچ امتیاز و تعاملی نداشته، بلکه در تلاش است تا با ارائه مذاکرات فرسایشی و استراتژی مذاکره برای مذاکره صرفاً طرف مقابل را در تنگنای زمانی برای تسلیم نهایی قرار بدهد. از همین منظر است که در مذاکرات دو دهه غرب و امریکا با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آنها هیچگاه از موضعی مساوی و منصفانه به دنبال تعامل و حل اختلافات نبوده، بلکه پس از هر توافقی در پی مخدوش کردن آن و فشار بیشتر بر ایران بودند. برجام واقعی ترین نمونه این ادعاست که در آن علی‌رغم توافق سال 2015 با امضای امریکا و 4 قدرت دیگر دارای حق وتو در شورای امنیت که منجر به قطعنامه سازمان ملل متحد شدند، از فردای امضای این توافق باراک اوباما آن را نقض و ترامپ از آن خارج شد. در دولت بایدن نیز مبتنی بر همان استراتژی خود برتربینی و مذاکره برای مذاکره صرفاً در پی نمادین کردن مذاکره برای اعمال فشارند. بنابراین مذاکره در دیپلماسی امنیتی و سیاسی امریکا نه یک ابزار برای تعامل با سایر ملل جهان، بلکه وسیله‌ای برای واداشتن آنها به تسلیم و انجام آن چیزی که امریکا می‌خواهد می‌باشد. در پناه چنین استراتژی، اعتماد به مذاکره با امریکا احمقانه است و تنها راه فراروی ملت‌ها در مواجهه با این کشور اعمال مواضع اثر اقتدار و مبتنی بر توانایی‌های درون‌زا است و این تنها راهی است که امریکا را در گود دیپلماسی به احترام وادار می‌کند.
خب شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید با شماره 301035 پیامک بزنید به ما و دیدگاهاتون رو در مورد موضوع مذاکره و مخصوصا مذاکره با آمریکا مطرح کنید. تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده است تا دیدگاه شما رو ضبط کنن. همکاران من در روابط عمومی صدا و سیما این دیدگاه ها رو ضبط میکنم و به مدیران سازمان انتقال میدن تا ما برنامه های بهتر رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. اما موضوع بحث ما در واقع دو مهمان داره که در خدمتشون هستیم. مهمانان رو معرفی میکنم: جناب دکتر اسکر سفری، پژوهشگر روابط بین الملل، و دکتر محمد جواد بهمن آبادی، استاد دانشگاه. جناب دکتر سفری، اگر سلام علیکی با شنوندگان دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و سالگرد شهادت سید شیرازی هم در واقع تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. و جناب دکتر بهمن آبادی، سلام علیکم شما را می‌شنوم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز برنامه، و تبریک به مناسبت سالروز صنعت هسته‌ای و همچنین شهادت صیاد شیرازی به عنوان نماد وحدت ملی.
بله جناب دکتر سفری، به هر حال ما در روز فناوری هسته‌ای هستیم و بالاخره فناوری هسته‌ای یک دستاوردی برای کشور ما بوده که تقریبا برای همه کشورهایی که تو دنیا سری در میان سرها در آوردن، انرژی هسته‌ای لازم بوده. من خب یکی از بحثایم که در مورد فناوری هسته‌ای در کنارش مطرح میشه همین مذاکرات هسته‌ایه که به هر حال ما سالها درگیرش بودیم و بیشتر مذاکره کردیم تا نتیجه از این مذاکرات به دست بیاریم. من میخواستم اول یه بحث کلی از شما بشنوم که اصولا مذاکره چه معنایی داره در روابط بین الملل و چه منطقی داره؟ آیا هر کشوری با هر کشوری وارد مذاکره میشه؟ چه پیش شرط هایی یک مذاکره استاندارد در روابط بین الملل داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع اون چیزی که قابل عرض هست اینه که دیپلماسی اصولا یک ابزار شناخته میشه، یعنی در کنار ابزارهای دیگه‌ای که در جعبه سیاست خارجی کشورها وجود داره، از مذاکره به عنوان کم هزینه ترین، منطقی ترین و در بعضی مواقع اگر در واقع طرفین متحد به چیزایی باشه کوتاه ترین راه برای حل و فصل اختلاف نام میبرن. در مذاکره معمولا اختلافات در واقع روی میز گذاشته میشه و اصل مذاکرات صرفا مبتنی بر اصل قدرت نیست، یعنی در مذاکره هر دو طرف از یک موضع و در واقع مثلا در مورد توافق هسته‌ای ما ایالات متحده مثلا این تصور رو داره که در واقع قدرت جهانی هست و حق برتری رو داره، ولی وقتی وارد فضای مذاکره میشید این قدرت برتر بودن باید کنار گذاشته بشه و به عنوان دو طرفی که به دو کفه ترازو هستن و به یک اندازه در اون میز مذاکره در واقع توان و قدرت دارند باید مذاکره بشه. بنابراین اصل بر اینه که در مذاکره توافق و برتری یک طرف بر طرف دیگر وجود نداشته باشه. ثانیاً بر اثر بر روی موضوعات مشخص، مثلا اختلاف در مورد اختلاف سرزمینی هست، اختلاف عقیدتی هست، اصلا هر چیزی، مسائل روزمره هست، بر سر موضوعات مشخص گفتگو بشه و در نهایت اینکه موضوع مذاکرات منجر به در واقع یک استراتژی برد برد بشه، یعنی این مذاکره به این منزله، به این نحو نباشه که یک طرف سود و در واقع منفعت کامل رو ببره و طرف دیگر متضرر بشه و در واقع از این میز مذاکره چیزی عایدش نشه. پس به عنوان یک ابزار در جعبه سیاست خارجی کشورها، مذاکره یک در واقع ابزاریه که کم هزینه ترین، در این حال منطقی ترین و در واقع کوتاه ترین، مدت زمان کمتری طول میکشه در واقع به یک نتیجه برسن.
بله در مورد مذاکرات ما که فکر میکنم چندین سال داریم همینجوری مذاکره میکنیم و هیچ نتیجه ای هم عملا دستمون رو نمیگیره. جناب بهمن آبادی، حالا ما به هر حال بحثمون در مورد منطق مذاکره در دکترین سیاست و امنیتی آمریکاست. آمریکا بالاخره یه کشوریه که شاید خودشون هم خیلی قول معروف افتخار میکنن به این مسئله و خیلی مغرورن به این مسئله که شاید در طول تاریخ یه کشور اینجوری نتونسته هژمونی داشته باشه بر نقاط مختلف دنیا و اینجوری به قول معروف سلطه‌شو مستحکم کنه. اصولا توی این نظامی که آمریکا حالا یا طراحی کرده یا یه جوری طراحی شده که آمریکا بیشترین سود رو از این موازنه‌ای که تو دنیا وجود داره میبره، اصلا توی این سیاست خارجی یه همچی کشوری مذاکره چه جایگاهی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد. ببینید اساسا قبل از این که ما وارد ابزارهای دیپلماسی شیم، باید موضع طرفهای مذاکره رو در رابطه با موضوعات مختلف، حالا چه در یک موضوع مشخص چه در روابط چند جانبه با کشورهای مختلف و مناطق مختلف دنیا بررسی کنیم. به نظر میرسه که امریکا در دهه حاضر با چالش‌های خیلی زیادی مواجه هست که اگر بخوایم لیست کنیم این چالش‌ها رو خیلی میشه، یعنی مناقشات داخلی هستش، گسترش گروه‌های مسلح هستش، بی‌ثباتی سیاسی، پروژه سد رنسانس در اتیوپی و به اصطلاح موضوعات مختلف که حالا از جنس مصداقی میشه بهش پرداخت. ولیکن الان در یک منازعه سیاسی و در یک رقابت بر سر قدرت، با توجه به تغییر آرایش قدرت در صحنه بین المللی، از طرفی افزایش سرعت رقبای آمریکا مثل چین و روسیه در مزیت‌های رقابتی که در حوزه‌های مختلف هم از اقتصادی، فناوری و حتی فرهنگی و ایدئولوژیک برای نظام بین الملل به ارمغان میارن و مشکلاتی که امریکا در یک جانب گرایی دوچارش شده و یا این حس خود برتربینی که نسبت به مردم مناطق مختلف ممکنه داشته باشه که این بروز و ظهورش بسته به تاکتیک‌های مختلف در زمان‌های مختلف به اصطلاح به منصه ظهور گذاشته میشه قابل رؤیت هستش. پس عرضم این هستش که امریکا رو با توجه به وضعیتی که داخلش هست باید تصویر کرد، یعنی امریکا الان در دنیا چه وضعیتی داره، چه نقاط ضعفی داره و چه نقاط قوتی از قبل برایش باقی مونده و این افول هژمونی امریکا در دنیا که یک روند فرسایشی و مستمر براش ایجاد کرده، عرض کردم چه بر سر رقبای دارای منافع مشترکش مثل اتحادیه اروپا که شما دیدید مثلا بر اساس تعرفه هایی که ایجاد می کردن، تعرفه های تجاری چه مقدار در دوره قبلی ریاست جمهوری آمریکا دچار چالش شدن، یا در دوره فعلی هم هنوز بحث تعرفه با هند حل نشده و هنوز تعرفه های تجاری به اصطلاح اساس منافع اقتصادی رو در تهدید قرار داده. این امریکای حاضر رو با توجه به اصطلاح موازش باید تصویر کرد. به نظر میرسه که امریکا دریافت کرده که با توجه به چالش‌های مختلفی که از طرف قدرت‌های منطقه‌ای و اوراسیا باهاش روبرو هستش، به دنبال هویت‌یابی و یک نوع بازگشت به اصطلاح اون رویای امریکایی هستش که این رو میخواد از طریق مذاکرات چند جانبه و چند جانبه گرایی در سطح منطقه و خاورمیانه با محوریت کشورهای مختلف به پیش ببره. میبینید و مواضع مختلفی هم برای این توازن میگیره، مثلا یعنی با چین یک سری موضوعات راهبردی داره، از طرفی با روسیه در این حالی که اختلاف داره اما میخواد اون توازن قواش رو و رقابتش رو با چین رو حفظ کنه که این تعادل بین این قوا از بین نره و ایران به عنوان محور خاورمیانه و به اصطلاح جبهه مقاومت خب و موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران داره قطعاً مزیت رقابتی جدی میتونه برای امریکا باشه و از این حیث که اساساً ایران به عنوان یک کشور ایدئولوژیک محور هم منافع امریکا رو میتونه در خاورمیانه، یعنی تونسته در خاورمیانه با چالش جدی روبرو کنه، و همین که از طریق توافق‌های راهبردی با کشورهای منطقه و همپیمانانش و همچنین با چین دستیابی و کامیابی‌های متعددی داشته، از این طریق شاید ایران یکی از بهترین کشورها برای امریکا باشه که از این طریق بتونه هویت خودش رو بازیابی کنه، که در ادامه عرض خواهم کرد که مذاکره از چه جهت در این زمان و با چه سازوکاری برای امریکا اولویت.
بله جناب دکتر سفری، حالا الان یکی از بحثایی که مطرح میشه همینه که ما میبینیم مثلا دولت‌های مختلفی تو آمریکا روی کار میان، از یکیش مثلا بوش پسر بود که اومد رسما اعلام کرد ایران جزو محور شرارته، یعنی حالا در حالی که مثلا ممکن بود خیلی هم اتفاق خاصی بین ایران و آمریکا نیفتاده باشه موقع، منتها اونم میگه بیا مذاکره کنیم. یا مثلا حالا اوباما که حالا خیلی جستش به قول ما رو دموکرات بود و حالا مثلا بهش میومد که بگه بیاید مذاکره کنیم، مثلا مثلا یکی هم مثل ترامپ هم که بعد اومد، اینم باز در حالی که میخواست ریشه جمهوری اسلامی رو بزنه، خیلی علنی هم اینو میگفت، حالا مثلا بولتون آورده و تیمش، اصلا تیمش هنوز هم که هنوز دنبال اینن که یه بلای سر جمهوری اسلامی بیارن، اینم میگه مذاکره. الان هم که دوباره بایدن اومده و دوباره تقریبا حالا فکر میشد که ممکنه برگرده به روند اوباما، اونم میگه مذاکره. چطور اینا همه با همه تغییر رفتارهایی که دارن، تغییر استراتژیایی که دارن و برنامه‌ای که متفاوته، بعضیاشون دنبال اینن که مثلا ریشه جمهوری اسلامی رو بزنن، بعضیا علنا اینو نمیگن، دستکش مخملی دستشونه، همه بحث مذاکره رو دارن، شما اینو چجوری تحلیل میکنید؟
خب ببینید، مذاکره به نظر من همون که گفتم یه ابزاره، البته بستگی داره که اون در واقع کانتکست یا اون متنی که یا اون دوره زمانی که این پیشنهادات میشه در واقع ما برگردیم و نگاه کنیم. ببین ما در دوره بوش، جورج بوش، زمانی که در واقع حمله 11 سپتامبر انجام شده، عراق در واقع آماده حمله به عراق و در واقع اوج برنامه، شروع برنامه‌های هسته‌ای چند کشور مختلفه، ایران شروع میشه، لیبی شروع میشه و در واقع کره شمالی هم تا همون دوره در واقع شروع میشه. در واقع سه تا عملا با این برنامه، سه تا برنامه هسته‌ای که در واقع قراره به چالش کشیده بشن مطرح میشه. خب مهمترین اولویت در واقع ایالات متحده اینه که در واقع اون کشورها، تعداد کشورهایی که تو اون باشگاه هسته‌ای قرار دارن افزوده نشه، یعنی کشور دیگه‌ای به این اضافه نشه، حتی اگر باشه اقدام نظامی و حمله نظامی باشه، یعنی در واقع اون متن، در واقع هدف اصلی جلوگیری از ورود کشور یا بازیگر جدید به اون باشگاه هسته‌ای هست، حالا اون چند تا کشوری که این توانایی رو دارن. حالا اگه مثلا فرض کن بوش داره مذاکره میکنه، حالا من نمیدونم بوش در واقع مذاکراتش رو بر چه اساسی پیشنهاد، چون اون موقع تازه برنامه هسته‌ای ایران شروع شده بود اصلا، یعنی ما 2003 تازه رفتیم در واقع موضوعمون تو شورای امنیت مطرح شد، تازه قطعنامه آژانس علیه ما شورای امنیت یه قطعنامه اولیه صادر، آژانس گزارشاشو در مورد ایران شروع کرد و در واقع اون اوج، در واقع اون موج اولیه بود که در واقع دولت ایالات متحده فکر میکرد که اگر در واقع اقدام به مذاکره کنه و در واقع از طریق مذاکره وارد بشه، بتونه در واقع این جلو، این هدف در واقع ایران رو که وارد شدن به باشگاه هسته‌ای بود رو در واقع مانع بشه. حالا اون اتفاق نیفتاد، ما در واقع تو از سال 2006 تا 2009 چندین قطعنامه علیه ما صادر شد و ما تحریم شدیم، و افزایش فشارها باعث شد که ایران هم یه اقدامات در واقع متقابلی انجام ده، افزایش غنی‌سازی داشت، نتنز، عراق، همه اینا یه تجدید قوای هسته‌ای شد و در واقع اون زمانی هم بود که دولت ایران عملا در واقع خواستاری بود، چون یه نوع رو در واقع تقابل مستقیم با ایالات متحده آمریکا بود و این اتفاق نیفتاد، مذاکره اتفاق نیفتاد. رسیدیم به دوره اوباما. اوباما در واقع تو شرایطی اومد که در واقع اون تب و تاب اولیه از بین رفته بود، حالا ایران تحریم ها رو متحمل شده بود و آماده در واقع نوعی مذاکره بود که در واقع اونم برمیگرده باز به اون روی کردی که دولت اوباما داشت به سیاست خارجی. اصولا منطقش بر این بود که دیپلماسی بهتر از جنگه، حالا نه در مورد ایران، در مورد کل منطقه. در واقع همین پیش مثلا سال 2009 وقتی که روی کار اومد دولت اوباما، یه سیاست باز تنظیم روابط مجدد با روسیه رو شروع کرد. یعنی تو 2009 به محض اینکه اومد، این سیاست رو در مورد روسیه هم به کار برد. اون هم در مورد تخفیف‌های تحریمی دادن با روسیه، نقشش رو حداقل تو منطقه آسیای مرکزی اوراسیا کاهش داد و به روسیه این امکان رو داد که در واقع تو منطقه بازیگر مسلط به بازیگر مسلط تبدیل بشه. حتی اون موقع بحث چین هم خیلی مطرح نبود تو آسیای مرکزی. بنابراین اون اصول دیپلماسی که تاکید بر رشد اقتصادی و اینکه می‌خواست از منطقه خاورمیانه اولویت زدایی کنه و بره به سمت چین، به سمت شرق آسیا، این فضای مذاکره بهترین ابزار بود که در واقع اوباما میتونست ازش استفاده کنه. حالا تو این دوره هم که در واقع ما برجام رو داشتیم، توافق اولیه 2013-2014 ما با کشورهای پنج بلاوی یک توافق کردیم، 2015 برجام رو عزم کردیم، 2016 آژانس تایید کرد که ما تعهداتمون رو عمل کردیم، یک سال و نیم ما رشد اقتصادی داشتیم و باز ترامپ اومد و ما در واقع عملا از برجام خارج شد. حالا اینکه ترامپ هم در واقع تأکید بر مذاکره داشت، به اصل مذاکره که در واقع اینا اعتقادی ندارن، چون اصلا هدفشون اینه که مذاکره به نتیجه نرسه. چون اگه قرار بود در واقع مذاکرات به نتیجه برسه، بر اساس نظر کارشناسا ما سال 2005 باید توافق رو انجام میدادیم میرفت، چون اون سری ایران یه سری تعهداتی رو قبول کرده بود و در واقع سال 2005 بود که ایالات متحده باعث بانی شد که به توافق نرسیم حتی با تروکای اروپایی. بنابراین اگه ترامپ هم تاکید بر مذاکره داشت، هدفش در واقع نیت اصلیش به نتیجه گرفتن مذاکرات نبود، بلکه میخواست مذاکراتی فراتر از مذاکرات اوباما داشته باشه، چون خودش میگفت که مذاکراتی که قبلا انجام شده یه سری ضعفایی داره. اون ضعفاش چی بود؟ اینکه میگفت ایران عملا تو منطقه حضور نداشته باشه، تو عراق حضور نداشته باشه، تو افغانستان حضور نداشته باشه، و اون هم به خاطر اینکه هزینه‌های نظامی و در واقع تهدیدات امنیتی حمله به ایران بیشتر بود، به این خاطر برای مذاکره تاکید میگه، ولی ابزاری غیر از مذاکره داشت حتما اونو به کار میبرد. پس مذاکره ترامپ برای هسته‌ای نبود، برای مذاکره، برای مذاکرات قبلی بود که اون نقصایی که به زعم خودش تو توافق 2015 وجود داشت اونو رفع کنه، فعالیت‌های منطقه‌ای ایرانو محدود کنه، موشک‌ها شد محدود کنه، سپاه پاسداران رو محدود کنه و کلن اون چارچوبی که ایران برای خود تو منطقه تعریف کرده بود رو محدود کنه. حالا این مذاکرات در این قالب بود، یعنی اصل بر این حل شدن برنامه هسته‌ای نبود.
درسته جناب دکتر سفری. حالا میشه این توضیحاتی که شما فرمودید قشنگ دیگه روند تاریخی رو تا اینجا اومدیم جلو. آدم حس میکنه با این صحبتایی که شما میفرمایید یک گرایشی تو آمریکا وجود داره که به هر حال اون فشارهای بر ایران وجود داشته باشه، تحریم‌ها ادامه پیدا کنه، هر موقع هم یه جایی میرسه که ایران حس میشه که داره از کادر خارج میشه و داره یه روند مستقر رو در پیش میگیره، یعنی دیگه زیاد احتیاج به اراده طرف‌های غربی نداره روندی که ایران در پیش میگیره، به نظر میاد که اونجا بلافاصله بحث مذاکره جدی مطرح میشه، فشارهای آورده میشه و ایران رو به پای میز مذاکره میکشن با این امید که ایران دیگه اقدامات عملی انجام نده، فقط بره معطل مذاکرات بشه.
درسته، میگم که در واقع تو اون باب مذاکره هموارد در سیاست خارجی در واقع روی تقابل ایران و آمریکا همواره یه سوپاپت مینان بوده. ببینید مثلا الان چرا بعد از دو ماه و نیم که در واقع کی اول گامو برداره، کی بیاد کی نیاد، در عرض یک هفته ما در واقع وین رو شروع کردیم و چهارشنبه قراره در واقع این توافق انجام بشه. چرا؟ چون ما اینو یه قرارداد 25 ساله، حالا نه قرارداد 25 ساله، یه چشمنداز، حالا دقیق مفادش مشخص نیست که در چه زمین‌های قرار ما با چین همکاری. یا داشت
تفاهم میگنی.
آره، حالا مثلا میگن که به قول خودشون یه سند چشمندازی که افق روابط ما رو مشخص میکنه. خب چرا در عرض یک هفته این اتفاق میفته؟ چون اینجوری تلقین میشه که اگر ایران، اگر مذاکراتی، اگر حداقل هایی، چون من اعتقاد دارم که این مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون همون که قبلا هم گفتم، نیت و قصد بر حل و فصل شدن اختلافات نیست. اگر اختلافات حل قرار بود حل بشه، خیلی زودتر از طریق مذاکرات فنی این امر صورت میگیره. ولی اینو نگه میداره. ببینید آستانه تحمل ایران تا کجاست. ببین الان تا ما فشار حداکثری رو رد کردیم و به قول شما الان این احساس رو میکنه که خود دولت مردای آمریکایی اعلام کردن، خود وزیر خارجه آمریکا، خود بایدن به صورت حالا ضمنی اذعان کردن که سیاست فشار حداکثری که قبلا وجود داشت رو اینا دارن در واقع به نتیجه نرسید. از سوی دیگه ایران داره کنشگریشو تو مناطق مختلف گسترش میده. اینا انتظار داشتن که مثلا فرض کن داعش عراق، حالا در واقع تو عراق قدرت بگیره، حالا ضعف مرکزی به، حالا ایران اونجا در واقع اقدامات نظامی انجام داد و در واقع حالا ثبات حاکمیت عراق حفظ شد. از طرف دیگه ایران اومد با چین قرارداد 25 ساله منده. از اون طرف بحث در واقع پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرحه. از طرف دیگر الان بحث نقش حزب الله مطرحه که ارتباطاتش با گروه‌های مقاومت مردمی داره. بعد بحث سوریه هست، سوریه هم به نتیجه نرسیدن. بالاخره مجموع اینها ایالات متحده رو به این نتیجه میزه تا زمانی که به قول شما ایران اقدامات اون از چارچوبی که حالا اونا برای ما تصور، حالا ما که در چارچوب اونا عمل نمی کنیم، ولی این مذاکرات سوپاپ اطمینانه. چه برای بحثه، چون الان مطرح اینه که اگر چین، روسیه و ایران حالا تبدیل شدنش به یک در واقع ائتلاف شرقی محتمل نیست چون یه سری ضعف‌ها داره، ولی اگر این تبدیل بشه چند تا در واقع ابعاد جهانی داره. اون بحث تک قطبی ایالات متحده به چالش کشیده میشه و از لحاظ اقتصادی اگر بریکس پا بگیره، اگر بحث فعالیت اقتصادی روسیه و چین، تو بحث انرژی، تو بحث کمر یک کمربند یک را و خلاصه همه ابتکارات منطقی که صورت میگه اتفاق بیفته، در اون صورت ایالات متحده تو شرق آسیا هم نمیتونه تو با چین در واقع رقابت کنه.
درست.
بنابراین یه سوپاپ اطمینانی با تأکید بر اون جبهه غربگرایی که در کشور وجود داره. الان بحث انتقادها از چین افزایش پیدا کرده، یه سری از اینا همون در واقع بحث تبلیغاتیه که علیه چین وجود داره. این بحث رو مطرح میکنن که اگر در واقع این ائتلاف شکل بگیره، حالا با دادن امتیازات ایالات متحده تلاش میکنه که ایران رو کم کم در واقع از اون محور شرقی دور بکنه.
جناب احمد آبادی، حالا تقریبا ما داریم میرسیم به این نقطه که اینجوری که جناب دکتر سفری میفهمند، عملا از این مذاکراتی هم که شروع شده و حالا هفته این هفته چهارشنبه این هفته هم قرار ادامه پیدا کنه، چیزی دستگیر ما نخواهد شد. یکی از بحث‌ها اینه که اولا چقدر اینو شما تایید می‌فرمایید به عنوان یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌المللی. یکی از بحث‌های دیگه هم اینه که حالا تو پیامک‌هایی هم که برنامه می‌زنن هست، یکی از بحث‌ها اینه که میگن که چرا ایران علاقه داره که مذاکرات محدود بشه به این موارد خاصی. یعنی آمریکا همش میاد میگه آقا بیایید مثلا در مورد برجام‌های یک تا ان صحبت کنیم، منتها ایران میگه نه آقا اول هسته‌ای رو شما تکلیفش معلوم کنید بعد حالا ما برسیم به جای. این دو تا سوال به نظرم میرسه شما یه توضیح در این زمینه بفرمایید.
ببینید، عرض به محضر شما، من یه نکته ای رو عرض کنم. اساسا این موضوع که امریکا در نشست وین، حالا به صورت غیر مستقیم اینطور که معاون سیاسی وزارت خارجه